بعد اهل بیت طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در جلسه گذشته مربوط به استاد در سلسله مباحث سیر و سلوک که انسان احتیاج به راهنما داره، همه بزرگان فرمودن و منشأ آن هم آیات و روایات و حتی سیره علما سالکین حتی قبل از اسلام، می‌بینیم در سلسله جلیله انبیاء عظام مثل حضرت موسی کریم الله علی نبینا و آله و علیه السلام از طرف حق مأمور می‌شود که به سوی حضرت خضر علیه السلام برود و مطالبی را از ایشان فرا بگیره. هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. با اینکه پیغمبر اولوالعزم و کتاب آسمانی تورات برای او نازل شده، اما یک حقایقی مطالبی رو خدای متعال به حضرت خضر داده که حضرت موسی هم باید از او بهره‌مند بشه، اونم با کمال ادب و احترام میاد اون داستان حضرت خضر و موسی علی نبینا و آله و علیهم السلام را شنیده اید. یا مثلا در مورد شیخ انصاری که مرحوم امام رضوان الله علیه از ایشان به شیخون الاعظم بزرگترین استاد که بعضی از او تعبیر به خاتم الفقها و المجتهدین، یعنی همونطور که پیامبر از همه انبیا برتر، این عالم و مجتهد از همه مجتهدین در طول تاریخ برتر و بالاتر در فقه و اصول. اما با اینها در مورد سیر و سلوک از مستری تستری رضوان الله علیه شوشتری استفاده میکنه، با اینکه او شاگردش بوده، اما شاگرد در یک سیری در یک مقاماتی از نظر معرفتی قرار گرفته که شیخ انصاری از او استفاده میکرد، همونطور که او از فقه و اصول مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه استفاده میکرد. و شبیه به اون رو مثلا در مورد آیت الله شیخ محمد حسین غربی اصفهانی معروف به کمپانی که از مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی رضوان الله علیه در سیر و سلوک استفاده، با اینکه جمعی از علما مراجع مثل مرحوم آیت الله خویی علامه طباطبایی، آیت الله بهجت، علامه امینی، آیت الله میلانی و امثال ذالک از شاگردان آیت الله غربی اصفهانی رضوان الله علیه بودن. اما میبینیم که مثلا یک نامه دستورالعملی حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی به ایشان میده. در اصل مطلب بزرگان ما همه تاکید دارن، من جمله مرحوم امام قدس سره که خودش در یک مراحلی از عرفان و معرفت قرار گرفته، با این حال مرحوم امام رضوان الله علیه میفرماد انسان باید کوشش کند تا طبیب حاضر پیدا کند. در سیر ملکوتی باید انسان کوشش کند تا هادی طریق پیدا کند، راهنمای راه، و چون هادی پیدا کرد باید تسلیم او شود. ما مریضان و گمراهان باید نسخه های سیر ملکوتی و امراض قلبیه خود را از راهنمایان طریق هدایت و اطبای نفوس و پزشکان ارواح دریافت کنیم تا به مقامات برسیم. و همچنین در جای دیگر مرحوم امام می‌فرماید در این سفر اگر از انانیت او یعنی سالک چیزی باقی مانده باشد، شیطانی که در جان اوست به صفت ربوبیت ظهور می کند که مثل فرعون بگه انا ربکم الاعلی. اینم گاهی مواقع تو راه خدا داره میره، اما یه مقامات و منزلت های براش پیش میاد، این خود نفس اماره میشه شیطان او، برسه ادعای انا ربکم نعوذ بالله. و از اینجاست که اهل سلوک معتقد فرمایشات ما رضوان الله و از اینجاست که اهل سلوک معتقدند که سالک را چاره ای نیست از این که باید و باید معلم و رهبر داشته باشد تا او را به راه سلوک رهبری کند. از این موانع که خطراتی هم پیش میاد وسط راه، او را عبور بده و به مقامات بالاتر برسانه. در جای دیگر مرحوم قاضی رضوان الله علیه برای اهمیت استاد که در راه خدا کرس کردیم، راه خدا تو قرآن و روایات و روش اهل بیت، کسی نگه من خودم قرآن و روایات رو بفهمم دیگه احتیاجی به استاد ندارم، نه، این توهمه. مرحوم قاضی میگه اگر کسی نصف عمر خیش را برای یافتن استاد کامل جستجو کند ضرر نکرده است. به همین جهت در ایام گذشته عالمانی بزرگ علی‌رغم طی کردن مدارج علمی به سفر می پرداختند تا از خرمن اساتیدی که گوشه و کنار شهرها بودند خوشه برگیرند. شیخ انصاری سفرهای متعددی به اصفهان، کاشان، شوشتر و داشته است و آوازه علمی و عملی هر عالمی او را به جانب دیار آن عالم می کشیده است. فرمایشات مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه. خلاصه خیلی ساده نیست، یعنی یک حقایقی در باطن قرآن همونطور در باطن کلمات نورانی رسول الله خاتم الانبیا و اهل بیت نهفته است که علمای اهل دل عارفین بالله میتونن به این حقایق دست پیدا بکنن، از سطحی نگری به ظاهر قرآن و روایات عبور کنن و به اون بطون و به حقایق قرآن برسن که اهلشو میخواد. مثل اون عالمی که آیت الله ظاهرن حکیم نقل میکنه رضوان الله علیه که استادی اومد یک روز آیه ای رو مفسر برای علما توضیح داد، تفسیر، روز دوم همون آیه مطالب دیگر، روز سوم تا 30 روز همون آیه رو میمد پرده بر میداشت از اون حقایقی که در دل آیه نهفته شده بود. خب این اهل میخواد، این برای هر کس نیست. ظاهر قرآن خب برای عوامه، و برای توده مردم که دین و ایمان سطحی که دارن همین، اما اگر بخواد اون مراحل اعلا و مقامات عالیه معرفت الله و معرفت الامام و معرفت النفس رو دست پیدا بکنه، باید بره پیش اهلش، هم از نظر فهم و درک معارف دین و هم از نظر اعمالی که باید کیفیت کمیت او رو اون استاد تشخیص بده، چه ذکری، چه دعایی، چه عملی، برنامه انجام بده تا به اون مقامات برسه. صلواتی خط کنید. الله
که فهمیدین جلسه قبلا همونی که در کمیت و کیفیت عبادات برای شخص سوال میشه لذا باید به استاد رجوع بکنه، بعد در دلیلی که الان فهمیدین شاید که برای سوال بشه که خب ما مثلا اساتید فقه و اصولی داریم و کسان داریم که بالاخره زمینه های کلیات اخلاق و اینها نمای درستی هستن، استانداردن اصطلاحا، خب به همین آدم هر کدوم خاص رجوع بکنه، چرا حتما باید یه استاد خاص که اون بحث سیر و سلوک داشته باشه؟ این دلیلش چیه؟
دلیلش اینه که همین علمای فقه و اصول عرض کردم تا حد مرجعیت مثل شیخ انصاری که دیگه بالاتر از اون نداریم، یا مرحوم آیت الله عربی اصفهانی معروف به کمپانی رو مثال زدم، اینه درجات عالیه علم فقه و اصول، نه تنها فقط صرفا فقه و اصول، اینه بالاخره به مفاهیم آیات اخلاقی معرفتی یه توجهاتی داشتن، یه چی کرو اینا نبودن، اجمالا اون چیزها رو میدونستن، اما میفهمیدن یه حقایقی در جوف اسلام و قرآن و روایات نهفته است که ما نرسیدیم، یه عده دیگه رسیدن، یه چیزهای اون رو درک میکنن که ما درک نمیکنیم. شاهدش اینه که مثلا سلمان و ابوذر هر دو از یاران پیامبر و حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله علیهما بودند، اما سلمان کجا و ابوذر کجا؟ سه چهار روایت در این زمینه داریم. یه حقایقی رو سلمان درک کرده بود که ابوذر نمیتونست بفهم، نمیتونست درک بکنه، کما اینکه سلسله جلیله انبیا این گونه هستن، درسته همشون پاک، همشون دارای شریعت، همشون اصلا هادی سبل بودن، اما خود قرآن میفرماد تلکر رسول فضل نابعضهم علا بعض، بعضی از انبیا رو بر بعضی دیگر برتری دادیم. برتری به چه حساب؟ حساب اون معارف، اون هوایی که اون انبیای بالاتر درک میکردن، اون انبیای پایینتر درک نمیکردن. عرض کردم قضیه حضرت موسی و حضرت خضر علی نبی ناوالی صریح تو قرآن در داستان این دو بزرگوار که در سوره کهف اومده، این نکته داره اینا. علی آیه حال این یه چیز مسلمیه تو اصلش، منتها ما بخوام یه مقدار بحثی یه مقدار جزئی تر مطرح کنیم. خب حالا ما میخوایم بریم دنبال استاد سیر و سلوکی و اخلاقی و شخصا از اون معارفی یا دستورالعملهایی رو که فلجمله هم خودمون میدونیم در قرآن نماز واجب و مستحب و نماز شب و اینا رو اجمالا میدونیم، ولیکن هم از نظر معرفتی هم از نظر عملی این استاد دارای چه ویژگی هایی باید باشه؟ این بحثه که حالا ما میخواییم معرفی کنیم یا خودمون بریم دنبالش، که مرحوم قاضی فرمودن که نصف عمرتونم صرف کردید برای یافتن یه استاد کامل ارزش داره. حالا من یه جملاتی از مرحوم سید بحرالعلوم درباره استاد در جلسه گذشته یه مقدار از آن را عرضه داشتم، دنباله کلام مرحوم سید بحرالعلوم و اما استاد عام، استاد خاص رو عرض کردیم، ایشون معصومین علیهم السلام از طرف خدا بالخصوص منصوب شدن. بلکه استاد عام که همین استادهای سیر و سلوکی و اخلاقی شناخته نمی شود مگر به مصاحبت او در خلع و ملع، یعنی همراه او باشه، هم در جمع مردم هم در خلوات و جای تنهایی، آره یا منزلش، دفترش، جای دیگر و امثال او، و معاشرت باطنیه و ملاحظه تمامیت ایمان جواره و نفس او. یعنی باید انسان اینقدر زحمت بکشه که بشناسه او را. خب ما که اهلش نیستیم، این اهل میخواد مثل شیخ انصاری که خب مراجع و مقاماتی هم داشته، این هم بدونید فقط صرفا فقه اصول نبوده، مرحوم آیت الله بهشت نیم ساعت مفصل از کرامات شیخ انصاری، از زهد ایشون، غیر از اون مقام علمی ایشون، مطالبی رو بیان میکرد. فرد معمولی نبوده، اما میاد شاگرد سیر و سلوکی شاگردش میشه، خب این میشناخته. یا مثلا آیت الله غربی اصفهانی معروف به کمپانی، آیت الله حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی رو خودش شناخته بوده و شاگردی سیر و سلوکی ایشون رو کرده بودن. و در زمان خودمونم اینم عرض کنم، مرحوم آیت الله مطهری رضوان الله علیه ساریان زیاد در خدمت علامه طباطبایی رضوان الله علیه و مرحوم امام قدس سره، اما نمیدونستن که غیر از حال بحث فلسفه و حکمت و علوم عقلی و تفسیری و کلامی و امثال ذلک، یه مطالب دیگری هم علامه طباطبایی به نام استاد سیر و سلوکی دارن و خبر نداشتن. اواخر فهمیده بود، بعدها توسط علامه، اینطور که شنیدم علامه تهرانی مرحوم آیت الله شیخ آیت الله سید محمد حسین تهران حسینی تهرانی رضوان الله علیه فهمیدن، افتادن تو این سیر و سلوک. یعنی میخوام بگم با اون نبوغ و با اون همه علم متوجه نبوده، بعدها فهمیده بود. وقت یک نوع شناخت همینه که خود شخص اهلیت داشته باشه، مثل شیخ انصاری آیت الله غربی بشناسه، یا حضرت موسی هم خب خبر نداشت، از طرف خدا مأمور میشه بره به ملاقات حضرت خضر علی نبینا و آله و علیهم السلام. حالا ممکنه کسی بیاد یه چیزایی بگه خب باید این استاد مثلا یک کشف و کرامات ازش سر بزنه، غیب‌گویی داشته باشه، باطن‌ها رو ببینه. مرحوم سید بحرالعلوم میفرماد زینهار، یعنی اجتناب کن، بترس به ظهور خوارق عادات، یعنی خارق العاده کاری رو بخواد انجام بده، و بیان دقائق. ممکنه خیلی موشکافی از نظر علمی شعر مولوی حافظ بیاد بخونه و نکات و اظهار و نکات بگه و اظهار خفایای آفاقیه، یعنی یه چیزایی که مخفی در آفاق و در عالم، و خبایای انفسیه، یعنی چیزایی که مخفی در جان طرف بیاد خبر بده، یعنی علم غیب، حالا یا از عالم یا از دل طرف، و تبدل بعضی از حالات خود، یعنی تغییر حالات یا حالاتی ازش انسان ببینه. به متابعت او فریفته نباید شد، بپرهیزید، شیفته اونش با چهار تا علم غیب خبر دادن و یا از آدم یا از نفس شما اینو گول نخورید. مرحوم سید میگه این عبارت ایشونه. چرا یعنی زیرا که اشراف بر خواطر، یعنی مشرف بشه بر این که تو دل شما چه میگذره، چه خطوراتی هست، و اطلاع بر دقائق، یعنی خیلی عقلش زیاد، درس هم خیلی قوی خونده، نکات علمی و فلسفی و آیه و روایت این چیزا رو خوب بلد باشه، و عبور بر ماء و نار، یعنی روی آب را بره، روی آتش را بره، کشف و کرام، و طی زمین و هوا، هم طی الارض بلکه طی الهوا داشته باشه، و استحضار از آینده، یعنی از آینده ها خبر بده، و امثال اینها، اینا در مرتبه مکاشفه روحیه حاصل می شود. یعنی ممکنه کسی یک برنامه کاری بکنه، مکاشفات اینطوری پیش بیاد، باطنا رو ببینه، باطن عالم رو خبرهایی بده، و از این مرحله تا سر منزل مقصود راه بی نهایت است. تازه این معلومی رسیده باشه، اگر رسیده باشه باید بریم مرید مرتضای هندی بشیم، یا اون کهنه‌ای که در زمان حضرت موسی قبل از تولد ایشون خبردار شده بودن، به فرعون هم خبر میدادن که بعد آینده یه حضرت موسی نامی علی نبینا و آله و علیه السلام متولد میشه و شما رو نابود میکنه. اونم که پس آنابر این چون میدونست اینو درست میگن و کهنه یعنی کاهن بودن، میتونستن خبرهای غیبی از عالم اعلا و بالا نسبت به آینده پیدا بکنن، که پس پسر بچه ها رو بکشید که حضرت موسی به دنیا نیاد. نفه، نادان، احمق، خب وقتی که اینو دارن از آسمان اون بالا خبر میدن دیگه این کار شدنیه، خودت اصلاح بکن. چرا میه بعد پسر بچه ها رو میکشی که همون موسی بیاد تو خونه خودت، تو دامن خودت بزرگ میشه، بعدم نابودت کنه، غرقت بکنه، خاطر اون انانیت و تکبره. نمیفهم. حالا مقصود چیه؟ کهنه مگه خبردار از آینده نشده بودن؟ اما درباری بودن. و بالعکس این ساحرای درباری فرعون وقتی که اون معجزه حضرت موسی علی نبی ناواری و علیه السلام رو دیدن سجده افتادن و انقلابی شدن و ایمان آوردن، بعدم شهید، اینش مهمه، شهیدم شدن. خب ببینید اینا یه حقایقی است که نمیشه با این امور، اگر اینطور باشه میگم اینجا کیایی هندم یه کارایی میکنم، بعضی از همینو در اونم هندوستان جایی رو آتیش میرم، به امثال زاره. با این چیزا نباید انسان دلش خوش باشه. پس به چی باشه؟ جواب، ما میخوام عبودیت، بندگی خدا، راه خدا که قرآن و روایات و متخلق به اخلاق دینی شد، اینو ما میخواییم. ببینیم این استاد داره یا نداره، میگه به این چیزا گول نخورید. خب حالا ممکنه کسی بگه ما مثل شیخ انصاری یا مرحوم آیت الله غربی اصفهانی به پای او که نرسیدیم بتونیم تشخیص بدیم، از کجا بفهمیم؟ جواب، راه دیگر رو گذاشتم. راه دیگر رو خوب دقت بکنید. قبل از اینکه این راه های دیگر رو بگم، ما اساتید که داریم مرحله به مرحله هستن، مثل انبیاء عظام یا اماما. خب انبیا تا کجا میتونستن امت رو برسونن؟ نهایت اینکه اون مرتبه‌ای که پیغمبری از انبیا قرار گرفته در مقامات توحیدی تا اونجا میتونه امتش بیاره بالا، موافق اون که خودش نداره، هنوزم نرسیده، مثل حضرت موسی به اون حقایق حضرت خضر دسترسی پیدا نکرد، در این حد خودش میتونه افراد رو هدایت بکنه. انبیا همشونیتون، اما خاتم الانبیا دیگه در درجه اعلای توحید و مقامات قرار گرفته، داره میخواد برسونه به خود اون توحید اعلا، امت رو به اونجا برسونه. خب مثل حالا حضرت علی که خودش استاده، اما از شاگردای پیغمبر هم به یک حساب میشه و به تعبیر بالاتر از شاگردی، میگه انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، مثلا خودش بنده پیامبر است، نه بنده به معنی ربوبیت و اینه، نه، یعنی غلام او هست، تو تواضع میکنه. پیغمبر در درجات عالی هستش، مثل حضرت علی رو میبره بالا، یا مثل سلمان با اون درجات دهمین درجه ایمان او رو ارتقا میده، اما همه امت هم نه. نه خب، این سلسله مراتب انبیا و حتی ائمه، ما داریم که حضرت علی از همه ائمه افضل با بالاتره، از همه بالاتر. اون وقت علما و اساتید همینطوره. مثالش بزنم، ما میخوایم بچه بره تعلم و دنبال علم، اول میبریمش کجا؟ مهد کودک، بعد میبریمش در دبستان. خب یک معلم دبستانی در حد اینکه این بچه ها رو به خوندن و نوشتن و مختصری از ریاضیات و بعضی از علوم رو یاد بده، بیش از اینم توقع نیست از یک معلم دبستانی. قدیم و دیپلم کافی بود، اما حالا مثل که به نظرم حتما شرط لیسانسی یا امثال زاریک باید داشته. بعد بچه که رشد پیدا میکنه از نظر علمی و فکری، میبرنش کجا؟ قبلا راهنمایی بود، الان دبیرستان ابتدایی، یا نه متوسطه میگن یا ابتدایی. خب اون دبیر قابل قیاس با اون معلم نیست، مقدار سطح علم و فکر و اینش باید بالاتر باشه بتونه اینو از نظر علمی رشد بده. خب حالا دبیرستان ابتدایی و متوسطه و نهایی هم اینا رو تمام میکنه، بچه میخواد بره کجا؟ دانشگاه. حالا میخواد دکتر بشه، مهندس بشه، بعد کم کم بعد از این انشاءالله پروفسور بشه، استاد تمام. ببینه اساتید دانشگاه اصلا قابل قیاس با اساتید معلم و دبیرها نیستن، اونه خیلی فازشون بالاتره، مقامات بالاتری از نظر علمی، فکری، تولید علم و و چیزهای دیگه باید داشته باشه. در سیر و سلوک هم همینطوره. در ابتدا یک استادی که تا حدودی اون مبانی اولیه قرآن و روایات و اون چیزی رو که از توحید و معارف از اساتیدشان یاد گرفته، میاد این افراد رو چکار میکنه؟ تا حدودی راه میبره، یه مختصری به قول خودمون راه میبره، میگه دیگه تا اینجا بیشتر از این حد من نیستش. مثل معلم که میگه دیگه بچه باید بری راهنمایی یا دبیرستان، دیگه کار من نیست، باید بری اونجا. اون استادم میگه من در این حد تونستم شما راهنمایی بکنم، حالا هم از نظر فکری اخلاقی هرچند. بعد اون استادایی که به قول معروف میانه هستن، اونها تا حدودی میتونن ببرن طرف رو جلو، تا اینکه برسه به مثلا مثل دانشگاه و در حد پروفسوری میخواد کسی پیش بره. یه کسی مثل مرحوم علامه طباطبایی، آیت الله بهجت و امثال ذلک، اینا به قول معروف خیلی دیگه به قول معروف میخوان برن بالا. باید چیکی برن؟ میشه مرحوم قاضی رضوان الله علیه، که اون عنایات خاص شامل ایشون شده، در اون مرحله اعلا قرار گرفته، بتونه مثل اینا رو بپرورونه، حالا یا حضوری یا غیر حضوری که عرض کردم. مثلا مرحوم آیت الله غربی اصفهانی در نجف بودن، حاج مجود آقا ملکی تبریز اومده بودن در قم، و ظاهرا خونه شون هم تا همین مسجد اعظم بوده، قبل از اینکه مسجد اعظم و آیت الله العظمی بروجردی رضوان الله علیه بسازه، خونش اون حدودا بوده. صد و خورده سال پیش فوت کرده که مرحوم امام رضوان الله علیه اول جوانیش یک مختصری آنه اونه چه مقدار شاگرد سیر و سلوکی حاج جواد آقا ملکی تبریزی رضوان الله علیه بوده که در شیخان دفن. علی ای حاله این سلسله مراتب رو این آقایون دارن. خب حالا ما گفتیم صرف خرق العاده، کشف و کرامات اینه کافی نیست، اولا باید خودش متعبد باشه. تعبد یعنی چی؟ یعنی اولا قرآن و روایات رو تا حدودی شناخته باشه و نخواد عمدن گناه بکنه، معصیت بکنه و خلافکاری بکنه که این شاگردان به تبع او به خلاف و به اشتباه بیفتن. ولذا حالا از کجا این رو بشنسیم؟ حالا میام سراغ این مطلب. ببینید ما میگیم فرزندانمون اگر اینها تکلیف شدن باید چکار کنن؟ تبعیت از یک کارشناس دینی که اسم شما میگیم مرجع تقلید. از که حتما دیگه از بلوغ دختر 9 ساله قمری تمام که از نظر شمسی کمتر میشه، پسر 15 ساله کمتر، البته تو تو علامت دیگر هم برای بلوغ داریم. این باید یاد بگیره و یادش بدیم و حتی اگرم بتونیم قبل از بلوغ هم مقلد بشه یک محصل نوجوان نابالغ ابی نداره، اما دیگه از بلوغ به بعد حتما باید این تقلید کنه. از کی؟ این مرجع باید مجتهد باشه، عادل باشه، کارشناسی دینی باشه، احکام نورانی اسلام را از قرآن و روایات و عقل و اجماع استنباط و استخراج بکنه تا این فرزند ما مقلد او بشه، قلاده تبعیت رو به گردن بده، در احکام نورانی اسلام از او تبعیت بکنه. اینه دیگه. این مربوط فقط به اعمال انسان ها که عمل یا واجب یا حرام یا مستحب یا مکروه یا مباح و همچنین احکام وضعیه صحت و بطلان در معاملات و امثال ذالک، اون باید تقلید بکنه. این فقط در عمل، اما در اخلاق بحث تقلید نیست. ما فوق اخلاق معارف دین تقلیدی نیست. هیچ مجتهد هم نگفته در اصول دین و در عقاید افراد مکلف به تقلید، درست نیست. اونجا باید ما با دلیل و برهان قبل از این بچه رو فرزندمون رو باهاش آشنا کردیم، خدایی پیغمبری امامی عقایدش فی الجمله گفتیم، ای باید اینا رو تقویت کنه بره بالا. این بحثوار تقلیدی نیست. اون وقت این استاد سیر و سلوکی در هر سه بخش، هم در اعمال اون رو راهنمایی میکنه، اگر خودش مرجع باشه مثل مرحوم امام یا استادشون اینه که مراجع بودن و قابلیت یک وقت، یا نه مثلا میگه شما از مرجع تقلیدت تبعیت بکن، یا نه اصلا ممکنه نه تقلید نه اجتهاد، محتاط باشه. اینه که نزدیکی به اجتهادشون میشه معمولا احتیاط میکنم که کار سختی هم ازش. اون از نظر عملی راهنمایی میکنه که یا باید تقلید یا احتیاط یا خودت مجتهد بشون. بعضی از شاگردان مرحوم قاضی یا علمای دیگر اینا خودشون حتی مجتهدم بودن. بالاتر از اینه بگیم شاگرد مثلا فرض کن حضرت خضر، حضرت موسی عرض کردیم، بالاتر از یک مرجع وحی داره بهش نازل، کتاب آسمانی، یعنی میدونه باید چیکار بکنه تو عمل. منتها در عقاید و افکار و اخلاق اینجا یک مقام بالایی هستش که استاد اخلاق در اینجا دیگه نقش بالاتری داره مافوق بحث عمل. عمل عرض کردم، حالا یا خودش مجتهد اون استاد یا مرجعه، یا نه اصلا هیچ کدوم اینا نیست، میگه از مرجع تقلید باید تقلید کنی، مسائلش هم یاد بگیری، عمل بکنی، عمل بکنی. اما در اخلاق چی؟ خب اخلاق وسط ما بین عمل و عقیده هستش. یعنی چی؟ یعنی این که این اعمال واجب و مستحب خلق سازه، تقویت خلق یا برطرف کردن اخلاق سیئه، اجتناب از محرمات و مکروهات، اینا رو ما رو دور میکنه از رذایل اخلاق. یه مقدارش مربوط به عمل میشه، یه مقدارش هم مربوط به عقاید، مخصوصا معارف که عرض کردم اساتید سیر و سلوکی و اخلاقی میان درک و فهم شاگردان سیر و سلوکیشون رو نسبت به خداشناسی تقویت میکنم، قوی میکنم، خداشناسی اونها، امام شناسی اونها، پیغمبر و معاد شناسی اونها رو میبرن بالا. سطح درک و فهم هرچی بیشتر باره بله بالا روی اون صفات، مثلا توکل. خب چه موقع انسان توکلش قوی میشه؟ واقعا اگر بفهمه در عالم هستی جز خدا مؤثری نیست، این عقیده اگر قوی بشه، همه کار رو خدا ببینه، وقت توکل بر خدا میکنه. این آیه رو درک بکنه که الله خالق و کل شیء و هو علی کل شیء وکیل، این هرچی بیشتر درک بکنه و تبدیل به ایمان تو قلبش بره، توکلش بالا میره. کما اینکه تحملش نسبت به غضب، وقتی که خدا رو در نظر میگیره، نگاه خدا را، شاهد بودن خدا را، ناظر بودن خدا را جلو غضبش میگیره. یعنی میخوام بگم این عقیده روی صفت او، کما اینکه روی فضائل او که قرآن میفرماد و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. صبر رو از کجا آورده؟ صبری که در همه مطالب دینی ما در همه وسعت معنای وسیع داره. وقتی که برسه به این که انا لله و انا الیه، این درک بکنه ما مار خداییم، بنده خدا، بنده حقیقی خدا بشیم، تا تو اخلاقمونم اثر خودش رو یکیش صبر، استقامت، امور دیگر بشه. نقش استاد اینه، استاد اخلاقی سیر و سلوکی اینه که انسان حالا یا خودش بشناسه، یا راه دوم این که یه عده او رو معرفی کنم. کما که ما به بچه هامون میگیم فرزندانمون، تو که نمیتونی مجتهد و اعلم بودن رو تشخیص بدی، تازه صفت عدالت و شرایط دیگر مجتهدین هم هست، تو که نمیتونی، باید از کارشناس ها. کارشناس ها بیان بگن این آقا مجتهده و علاوه بر این اعلمه، میشه تقلید کرده از. حالا در مورد اساتید اخلاق هم همینطور، کارشناس هایی که اونو میشناسن معرفی کنن، یا نه اون استاد بیاد معرفی کنه. مثلا مرحوم قاضی بگه که فرض کن مثلا آیت الله دستغیب، آیت الله علامه طباطبایی، آیت الله بهزاد، اینو قابلیت تربیت سیر و سلوکی رو دارن. یا مثلا آیت الله سعادت پرور بگه فلان و فلان، این افراد قابلیت استاد بودن رو دارن، تا به اطمینان او اینو جلو برن، تا به اطمینان او راه رو جلو برن. پس یا شناخت خود انسان هاست که این کار سختیه، کار هر کسی نیست، یعنی یه حد بالایی باید باشه، یا خبرگان افراد کارشناس در این مرحله، و نه این که حالا چهار تا مسئله فقه و اصول خونده باشه، اینا کارشناس حساب نمی کنیم. نه، در یه حد بالایی بر اثر ممارست و رفت و آمد و بیانات و اعمال و رفتار و گفتار و اینا با تشخیص، نه اون قبلی ها که مورد اطمینانن، مثل قاضی، مثل علامه، مثل آیت الله سعادت پرور، فردی رو یا افرادی رو به ما معرفی کنند. این خلاصه مطلب در این زمینه. آخرین جمله هم که دو دقیقه تمامش بکنم اینه، آیا این اساتید اخلاق سیر و سلوکی باید معصوم باشن یا عادل باشن یا کمتر؟ جواب، اگر بخوایم معصوم باشن، گفتیم اون استاد خاص میشن که از طرف خدا معین شدن، انبیا و امامان علیهم السلام. اما اساتید عام حداقل باید عادل باشن، یعنی فسق علنی ازشون سر نزنه، که مرحوم سید بحرالعلوم همینه میخواد بگه، میگه با این اطلاع غیبی و از قلب خبر دادن و از امور غیبی خبر دادن، به این چیزا نباید دلت خوش کنی، باید رفتار و کردار او رو در خلوت و جلوت با او باشی، یا افرادی باشن بشناسن که این آقا فسق عملی، گناه علنی نداشته باشه، دیگه به درد استادی نمیخوره. چجور میتونه این استاد ما بشه با اینکه فسق علنی داره انجام میده؟ کمون که در مرجعیت هم میتونه، ما اون مرجعی رو میگیم مرجع تقلیده که فاسق نباشه، اگه فاسق شدی به درد مرجعیت نمیخوره، اصلا به درد پیش نمازی هم نمیخوره. کسی که علنی معصیتی رو این دیگه به درد، البته خب نه امام جماعت، نه مرجع تقلید، نه استاد اخلاق، اسمت عرض کردم شرط نیست، اما اگر خطایی هم برفرض از او سر میزنه عمدی نباشه، یعنی عمدن فاسق و فاجر نشه. ما نمیتونیم دنبال یه فاسق را بیفتیم به خدا برسه، اصلا وجدان انسانم قبول نمی کنه، فطرت انسانم قبول نمی کنه که دنبال چنین فردی بره بخواد خلاصه طبیعت. ما توی نمازش طبیعت نمی کنیم که امام فاسق باشه، چه برسه در کل اعمال بخوام از یک فاسق نعوذ بالله تبعیت بکنیم. حالا در اینجا اشتباهاتی پیش میاد یا بحث دیگری است که دیگه دارم مثل که وقت تمام میشد، این بحث رو اگه یادم نره هفته دیگه باز دنبال میکنیم. و یه مطالب دیگری که باقی مان راجع به استاد در جلسه آینده بیشتر توضیح بدیم. خب روز جمعه هستش، متعلق به امام زمان، ارواحنا فدا، و انشاءالله که روز ظهور امام زمان انتظاری که شیعیان محبین برای آمدن امام زمان دارن، اون هفته عرض کردیم مرحوم سیدم فرمودن باید ارادت تام به ولی خدا، به استاد خاص که امام زمان علیه السلام هستن الان، دائما داشته باشیم. روزه جمعه مخصوصا، حالا با زیارت آل یاسین یا زیارت ندبه یا دعای ندبه و یا توجه قلبی به امام زمان، تا انشاءالله حضرت بقیت الله دعاشون بدرقه راه ما تا رسیدن به خدا بشه. دعای فرج رو زمزمه میکنیم که انشاءالله امام زمانم ما رو دعا بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل بریک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسمك العظيم الأعظم بحق إمام الزمان يا الله يا الله يا الله يا الله. خدای به حق 14 نور پاک علیهم السلام قسمت می دهیم فرج امام زمان ارواحنا فدا رو نزدیک بگردان، قلب و دل آن حضرت رو از ما راضی و خوشنود بدار، ما را از اعوان و انصار امام زمان ارواحنا فدا قرار بده، چشمان ما را به جمال عدیم المثال امام زمان منور بگردان، توفیق عبادت و بندگی، تحصیل علم و عمل با اخلاص به یکایک ما مرحمت بفرمو، رهبر عزیزمان، انقلاب ما، ناموس ما، نسل جوان ما، دین ما در پناه امام زمان حفظ بگردان، دشمنان اسلام، دشمنان امام زمان، مخصوصا آمریکا و اسرائیل و وهابیت را نابود بگردان، روح و ریحان و نور از محفل و مجلس ما بر روح پاک شهدا، امام شهدا، و همه اموات و ذوی الحقوق عائد و واصل بفرما بن نبی و آل رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.